از اول، از زمانی که سنم خیلی کم بود، به این قضیه فکر می‌کردم که چرا بچه‌ها هیچ‌وقت از تاریخ و جغرافیا و اطلاعات کشورها خوششون نمیاد. هم ببخشین، سلام، این اولین قسمت پادکست کاپوتاژ هستش. ولی خب برگردیم سر ماجرای خودمون. ما تو این پادکست دوست داریم راجع به مسائل اقتصادی، تجاری و یا در مورد کشورها با دو تا از دوستام که کنارم نشستن، حالا معرفیشون میکنم، امید مالکی و رسول قنبری، راجع به این مسائل صحبت کنیم. اینو به صورت یک بسته کوچولو که شما بتونید گوش کنید و یه اطلاعات کلی راجع به کشور رو پیدا بکنید در اختیارتون میذاریم. پاییز 1397، پاییز خیلی سرد، و ما خیلی خوشحال هستیم که این پادکست رو تهیه کردیم. اولین قسمتش در مورد کشور ترکیه هستش، کشور همسایه‌مون. حالا چرا پادکست؟ شاعر میگه تنها صداست که میماند. اولین چیزی که راجع به ترکیه به ذهنمون میرسه چیه؟ خب یه میان برنامه میگن، چی میگن؟ یه دونه از این میریم. حالا همتون فکر کنید که اولین چیزی که راجع به ترکیه به ذهنتون میرسه چه چیزی هستش. ما خودمون هم نظرمونو میدیم، بعد راجع به ترکیه حرف میزنیم. من اولین چیزی که به شخصه به ذهن خودم میرسه، حالا ترکیه، با احترام به همه چیزایی که ترکیه داره، غذاشه. کباب اسکندر مال نایه ترابوزان، آره خوشمزه است. این کباب، همون کباب ترکیه، امید بعدم فقط رسول جان فقط روش چیز میریزن، روغن حیوانی میریزن به میزان بسیار زیاد، خیلی خوشمزه. تو چی امید؟ تو چی به ذهنت میخوره؟
خب من اولین چیزی که از ترکیه به ذهنم میرسه، یه بازیکن عجیب غریبی داشتن، هم اسم خودم هم بود، امید داوالا،
جام جهانی 2002.
آره جام جهانی 2002 با اون مدل موهای عجیب غریبش خیلی مشهور شد. یه مقدار وسطش سرش مود داشت،
بقیه رو کچل کرده بود.
حالا من اولین چیزی که از ترکیه، چون هم اسم خودم هم بود، همیشه هم هم گفتن امید داوالا، این به ذهنم میرسه.
راست تو چی به ذهنت میرسه؟
ناظم حکمت،
شاعر؟
شاعر، آره.
خب
بازیگر شعر نو ترکیه بوده، به نوعی میشه گفت نیمایوشیج ترکیه بوده.
نیمای ترکیه، نیمای ترکیه. شاملوی ترکیه کیه؟
شاملوی ترکیه عزیز نسیم رو خیلی دوست دارم.
نه عزیز نسیم که نویسنده طنز پرداز اصلا ربطی به
چی، شاعرای زیادی داره
مثلا. آره 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 آره. اورهان پاموک هم من دوست دارم تو نویسنده های ترکیه،
موسیقیش رو خیلی دوست دارم.
آره فوق العاده است. الان هم فهم میکنم یه مدار از فضای فان بیاییم بیرون، یه مدار راجع به ترکیه صحبت کنیم. خب امید تو میخوای راجع به جغرافیاش بگی؟
آره، یه مقدار در رابطه با جغرافیا و جمعیت و وسط و مذهب ترکیه صحبت کنیم. خب ترکیه کشوریه که از شرق با 4 کشور همسایه است: ایران، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان.
میدونستی من میخوام ور رو بگم؟ آره. بپرسم ازت ها،
قسمت از نخجوان که باریکه تنگی هم هست، خودت میگفتی آذربایجان رو به ترکیه وصل میکنه، یعنی در واقع مرز بین آذربایجان و ترکیه،
یکی از کوچکترین مرزهای جغرافیایی دنیاست، مرز آذربایجان و ترکیه.
تو جنوب شرقی ترکیه با عراق و سوریه جنگ زده همسایه است، که خب تو این سالهای گذشته هم
این جنگ زده شد، همیشه دوست داری تاکید کنی.
آره،
مشکلات
خیلی زیادی واسه ترکیه ایجاد کردش.
یه شهر معروف هم ترکیه اونجا داره، انتاکیه، نزدیک مرز سوریه میشه، نزدیک خاک سوریه است انتاکیه.
آره، شانلی اورفا هم یکی از شهرهای مرزی ترکیه و سوریه است که خیلی تو این سالها دقیقا. آره، مخصوصا اون 3 دختر انگلیسی که اومدن از شانلی اورفا رفتن سوریه و
حالا دیگه من اونو زیاد مطلع نیستم بدونم چی شد.
خیلی خب، اما از بخش غربی ترکیه به بلغارستان و یونان میرسه،
از اروپا.
آره، از بخش اروپاییش، از طریق دریای مدیترانه هم با قبرس همسایه است. حالا جالبه بدونید که ترکیه 81 استان داره.
81؟
آره 81 استان داره.
اوه 81 استان، چه خبره؟
وسعتش 783562 کیلومتر مربع است.
از نصف ایران هم کمتر.
آره 37مین کشور بزرگ دنیاست. جمعیتش 80,810,000 نفره که تقریبا با ایران یکه، ولی وسعتش یک سوم ایرانه.
پس یعنی جمعیت بیشتری زندگی میکنه، احتمالا شهرهای نزدیکتر و فشرده تر،
احتمالا آب و هوای بهتری هم باید داشته باشه، یعنی آب و هواش باید معتدل‌تر باشه که این تراکم رو میتونه در خودش نگه داره.
آره شهرهای ترکیه خیلی به هم نزدیک،
نزدیک هم و تو غربن بیشترشون.
آره حالا من از رسول میخوام در رابطه با مذهب مردم ترکیه هم یه مقدار توضیح بده.
آره رسول، تو فکر کنم بیشتر میدونی راجع مذهبشون، اینا سیستم حکومتیشون هم بهتر میشناسی نسبت به
نظام ترکیه. یک نظام لایک هست، یعنی
خیلی لایک یعنی چی؟
یعنی اینکه بین مذهب مردم و سیاستشون تداخلی نیست، مردم مذهب خودشون رو دارن.
ولی بعضی از عیدای مذهبی تعطیلات ترکیه.
آره آره، مثلا دو تا عید بزرگشون عید فطر هست و عید قربان هست، خیلی هم جشن میگیرن این دوتا رو. با خب، اینکه مردم مذهبی هستن ولی مذهب رو در سیاست دخیل نمی کنن. البته در سالهای اخیر یه مقدار نقش مذهب پر رنگ.
آره به لطف آقای اردوغان دیگه.
آره چند درصدشون سنی
هست؟ 75-80 درصدشون سنی هست.
این عدد چرا بعدم متغیره؟
به خاطر اینکه آمار دقیقی در دست نیست، یعنی هیچ مؤسسه‌ای نبوده بیاد آمارگیری. آره شما ترکیه قدم میزنید بعد ماه رمضان میبینید دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، یکیشون روزه گرفته و یکیشون داره غذاشو میخوره و داره در مورد یه مسئله کاری صحبت میکنن توی رستوران.
درست،
یه همچین کشوریه. 15-20% مردم هم علوی هستن. علوی یک از شاخه های مذهب شیعه هست،
ولی با شیعهی که تو ایران هستش متفاوته، بیشتر شبیه مذهبی که در سوریه مردم دارن، علویان سوریه. بله
75% مردمش ترک هستن، 15% کرد هستن، ما بقیه هم از سایر اقوام هستن، مجار دارن، یونانی دارن، قبرسی دارن، حتی ایرانی هم داخلشون هست.
آره ایرانی ها جدیدن زیاد شدن، گرجی ها مثلا گرجی تو ارامنه هم که گفتی. بله. عرب هم داره،
عرب هم داره. بله.
رسول تعطیلاتشون چطوره؟ مثل ایران زیاده؟
دو روز در هفته تعطیل هم و به همین خاطر تعطیل رسمی مثل ما ندارن، دو روز در هفته، یعنی شنبه.
بله عید قربان و عید عید قربان بود فتر. با عید فطر گفتی اینا رو تعطیلن بود.
اینا رو تعطیلن و خیلی هم جشن میگیرن، یعنی جشنای خیلی بزرگی میگیرن، کارناوال دارن.
خب حالا که یه سری اطلاعات کلی در رابطه با جغرافیا و وسعت و مذهب و جمعیت ترکیه گرفتیم، رسول میخوای در رابطه با چی صحبت کنی؟
میخوام در مورد اقتصاد صحبت کنم، ولی مقدمه اقتصاد میخوام در مورد حمل و نقل صحبت کنم.
آها حمل و نقل، یعنی اون چیزی که دنیا باهاش تغییر کرد. میدونی که اولین باری که سیستم بخار را افتاد، موتورهای برپایه بخار، اونجا
وات.
بودش که آره جیمز وات، حالا من که مهندسی نخوندم ولی اونجا بودش که اقتصاد در دنیا تغییر پیدا کرد. یعنی از انقلاب صنعتی پایش همون موتور
آره،
بخاری حمل و
نقل
بود که
و یکم تلگراف
بود. آره و حمل و نقل در واقع نتیجه اون بود. پس حمل و نقل یک کشوری که تو اقتصاد خیلی هم معروفه، یعنی ترکیه، مهمه که راجبش حرف بزنیم.
آره آره. نظام حمل و نقل ترکیه نسبتاً وضعیت خوبی داره. این کشور 22مین قدرت راهن دنیاست. طول راهنش میگن 12,500 کیلومتر،
که این شامل همه جور چیزی میشه، سیستمی میشه برقی و نمیدونم.
آره یعنی مترو و
سوخت فسیلی و از آره. اینجور چیزا بر آره.
همه اینا هست. حمل و نقل شهریش هم خیلی گسترده است، علاوه بر تاکسی ها که یک کالای لوکس حساب میشه تو ترکیه، نسبتاً گرونتره نسبت به ایران.
چرا؟
نمیدونم، چون بنزین گرونه و اینکه اصلا خود تاکسی کالای لوکسه تو ترکیه.
بنزین میدونی قیمت چنده تو ترکیه؟
5 لیر به ازای هر لیتر.
تقریبا معادل
تقریبا
2800 حساب کنیم، تقریبا 4.
ولی اگر با قیمتای اسفند ماه پارسال حساب کنیم میشه تقریبا 1.5 دلار، یعنی یه چیزی حدود 25000 تومان هر لیتر بنزین قیمتش.
اما موقعی که لیر ترکیه ارزش بیشتری داشت.
آره آره آره. توی شهرها اتوبوس به اندازه کافی هست، میدل باس هست، یه سری اتوبوس ها دارن، اتوبوس های مترویی بهش میگن که 4 تا 5 اتوبوس رو میچسبونن به هم دیگه، مثل بی آر تی های ما تقریبا ولی خیلی گسترده تر. متروش خیلی گسترده است. تو 5 تا شهر اصلی ترکیه مترو استانداردهای اروپا رو داره و تراموا هم که خیلی محبوبه تو ترکیه.
یه مقدار در تو تراموا توضیح بده، چون جدیدن حالا تو خود شهرهای ایران هم خیلی بیشتر شده.
تراموا؟ چطور؟ نمیدونم. تراموا همون چیز دیگه، همون شبیه قطار میمونه، یه دونه برق هم بهش وصل میشه.
قطارهای درون شهری توی شهر که خیلی آهسته میرن.
آره اینا رو
جمعه تفریحی و توریستی داره.
آره تو اروپا مثلا بعضیشون حتی به عنوان رستوران استفاده میشن. آره، یعنی توش میز و صندلی میچینن، مردم غذا میخورن.
آره، پس میشه گفت که قاطبه مردم.
قاطبه چیه تو همیشه استفاده میکنی؟
قاطبه به استفاده بخش اعظمی از یه چیز قاطبه میگم. مثلا قاطبه یعنی اکثر مردم ترکیه از حمل و نقل عمومی برای جابجاییشون استفاده میکنن.
آره تقریبا. و تاکسی هم یه چیز در واقع لوکسه.
آره تاکسی اینجوریه که یه نفر
اگه من پول دارم تاکسی سوار میشم.
آره مثل ایران نیست که منتظر بمونن که پر بشه تاکسی بعد حرکت بکنن. یه نفر که سوار میشه تاکسی حرکت میکنه و دیگه حق زدن مسافر دیگه ای رو نداره.
آ یعنی جلو دو نفر نمیتونن بشینن کنار راننده؟
اون که دیگه تو ایران هم نمیشه دیگه تاکسی.
یکی بشینه کلاچ بگیره کنار راننده چه اونم نمیشه.
نه به هیچ وجه.
شهریار حالا که در رابطه با حمل و نقل صحبت میکنیم، در رابطه با فرودگاه‌های مهم ترکیه هم یه توضیح بده.
مهمترین فرودگاه ترکیه، اول بگم که خطوط هوایی ترکیه یا همون ترکیش ایرلاین نماد کشور به حساب میادش، یعنی نماد پیشرفت ترکیه هستش. از اول معروف‌ترین خط هوایی کشور هم به حساب میادش، جز مهمترین هاست. مهمترین فرودگاه ترکیه بغلاف اینکه همه بگم باید تو آنکارا باشه که پایتخته، نه، تو استانبول به نام فرودگاه آتاتورک، فرودگاه بین‌المللی آتاتورک، و فرودگاه سبیها هم هستش که تو استانبول. یه فرودگاه جدید هم دارن میسازن. بعد 19 تا هم فرودگاه بین‌المللی داره ترکیه. 19 تا.
ایران چند تا داره؟
ایرانو نمیدونم، ایران اطلاع داری تو چند تا داره؟
فرودگاه بین‌المللی که حالا بشه خیلی بهش گفت بین‌المللی، یه دونه فرودگاه بین‌المللی امام خمینیه که یعنی در واقع میشه گفت اکثر حالا
بابا تبریز هم داره.
آره نه، مشهد هم داره. میخوام بگم که اکثر
اون اگر آره،
بخوام بگیم اکثر پروازهای خارجی مهم مخصوصا تو بخش تجاری و اقتصادی و اینا میاد فرودگاه امام خمینی.
آها خب آره 19 تا فرودگاه بین المللی داره. چند تا هم هواپیمایی مهم هم داره، مثل اطلس گلوبال و نمیدونم پگاسوس و اینا، که اینا دیگه متفرقن. با این پایین تر میرن، هواپیمایی اصلیشون ترکیش ایرلاینه.
خب شهریار، این همه وسط حرفای ما پریدی، خودت الان چی داری در رابطه با ترکیه بگی؟
در مورد ترکیه حالا بیا یه ذره از اقتصاد دور شیم، حالا فعلا برمیگردیم دوباره سراغ اقتصاد. من میخوام راجع به تاریخش حرف بزنم. خب ولی نمیخوام مثل این معلمای تاریخ که یه ساعت همجوری حرف میزدن همه رو خسته میکردن، آخر سر آب از دهن بچه‌ها رو میافتاد موقع خوابیدن و اینا، اونجوری حرف بزنم. اول از همه مهم اینه که اسم ترکیه از کجا اومده. اسم ترکیه از یه واژه ایتالیایی اومده احتمالاً به نام ترکسیکا. ترکسیکا
What?
ترکسیکا یه اسم سخته.
چرا؟
به ناحیه آناتولی میگفتن ترکسیکا. خب ولی خود ترک‌ها از این اسم استفاده نمی کردن.
چی میگفتن پس؟
اونجا ناحیه همون آناتولی بوده دیگه، آناتولیا بوده. خب آسیای صغیر ما بهش میگفتیم، آسیای صغیر. بعد اینم باید بگیم که ترکا خودشون رو خلفای جهان اسلام میدونستن، یعنی به خودشون نمیگفتن که ما یک نژاد ترک هستیم و زبان ترکی حرف میزنیم، مثلا از این مورد صحبت نمیکردن. یه سرزمین بزرگ داشتن به نام عثمانی.
که یه خلیفه‌گری بوده که خودشون رو جانشینان در واقع خلفای اسلامی و پیامبر میدونستن.
یعنی اون جنبه اسلامگرایی براشون بود.
آره جنبه اسلامگرایی براشون خیلی مهم بوده.
نمادهای پرچمشون رو هم
پرچمشون که اصلا پرچم ماه و ستاره ترکیه که پرچم معروفی هستش که ترک‌ها اولین بار خودشون استفاده کردن که برمیگرده به همون گروه‌های سلجوق ترک که به اون منطقه اومده بودن، بین اروپایی‌ها جا افتاد به نام نماد اسلام نهایتاً. بله و اینکه بگم حالا داستان تاریخ ترکیه داستان خیلی قدیمیه مثل تاریخ خود ایران که تاریخ کهن خیلی طولانی مدت داره، ولی از جایی شروع میکنیم که تو سال 1453 میلادی برای اولین بار شهر قسطنطنیه سخت‌ترین واژه‌ای که میتونیم در زبان فارسی شاید پیدا بکنیم، پایتخت امپراتوری کهن روم شرقی همون بیزانس، نمیخوام زیاد واژه های استفاده کنم که خستتون کنم، فتح شد. توسط کی؟ توسط سلطان محمد دوم، سلطان محمد فاتح. بله بهش فاتح میگفتن. چرا؟ چون نماد کلیسای ارتدوکس سقوط کرد زمان اون یعنی شهر قسطنطنیه و اومد اسم اونجا رو کرد شهر اسلام که شد اسلامبول که بعد شد استانبول که الان ما میشناسیمش. خب بعد زمان اوج عثمانی ها، یعنی بعد از اون عثمانی ها بعد از سلطان محمد فاتح تونستن مناطق زیادی رو بگیرن و یه امپراتوری خیلی بزرگ رو درست کنن. شمال آفریقا دستشون بود، مناطق زیادی از خاورمیانه دستشون بود، یعنی میشه گفت خاورمیانه منهای ایران دست ترکیه بود، دست عثمانی ها بود، درستش رو بگیم چون ترکیه اون موقع وجود نداشت.
شهریار میخوام به چالشت بکشم.
چالش بکشی بگو ببینم جان.
آره.
چیه
موردی هست از اقتصاد و تجارت ترکیه. خب الان هر کسی میگه ترکیه، شاید اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه تجارت بعد اقتصاد ترکیه است. موردی هست که بشه اشاره کرد که ترک‌ها از قدیم هم روی تجارت و اقتصادشون حساس بودن یا کارهایی انجام دادن؟
آره خب اون موقع که این امپراتوری عثمانی تشکیل شد، راه‌های زیادی رو ترک‌ها به وجود آوردن برای تجارت، راه‌هایی که خیلی‌هاش به مناطق زیادی از شمال آفریقا منتهی می‌شد، با یه سرزمینای مثلا امپراتوری مالی تو آفریقا یا جمهوری ونیز در اروپا یا سرزمین‌های دیگه اروپایی و حتی در شرق با صفوی‌ها و حکومت‌های شرقی دیگه ارتباطات زیادی داشتن.
خیلی هم رقابت داشتن با صفویه، یعنی یک طرف سنی‌ها بودن و یک طرف شیعه ها.
آره رقابت شدیدی داشتن و این رقابت رو بیشتر صفویه آتیشش رو بیشتر میکرد. چرا؟ چون که صفوی ها سیستمشون رو بر پایه تسلط تشیع بر جهان اسلام داشتن، ولی عثمانی ها تفکر خودشون رو داشتن، یعنی فکر میکردن که اینا باید قدرت رو داشته باشن. حالا جالب اینجاست که سرزمین های زیادی رو داشتن که عرب توش زندگی میکرده، آفریقایی توش زندگی میکرده، حتی تو بالکان بچه مثلا جایی که امروزه بهش میگیم بوسنی هرزگوین و آلبانی و سربستان و کرواسی و اونا تا نزدیک وین رفتن جلو، یعنی در دوران اوجشون تا نزدیک اتریش امروز پیشروی کردن. داستان عجیبی، کریمه رو گرفتن مثلا در اوکراین یا خیلی جاهای دیگر رو گرفتن و
البته کریمه الان واسه روسیه است.
حالا بیایم راجبش بحث نکنیم اینجا که کریمه مال اوکراینه یا واسه روسیه. ولی آخر سر چه اتفاقی افتاد؟ 1918 وقتی جنگ جهانی اول تقریبا تموم شد، کشورهایی که تو جنگ پیروز شده بودن، یعنی فرانسه و انگلیس و دوستاشون، اینا اومدن یه تصمیم گرفتن که این امپراتوری خیلی بزرگه، اینو باید بین خودمون تقسیمش کنیم. آره بعد اومدن تقسیمش کردن و ترکا نهایتا به این نتیجه رسیدن که آقا داره سرشون بیکلا میمونه، یعنی اگه مثلا عمرو چیز کنن عمرو بگیرن دیگه اینا چیزی بینشون نمیمونه.
این همون قرارداد ساکس‌پیکو میشه دیگه.
آره دقیقاً یک قراردادی بود که به موجب اون سوریه مثلا رسید به فرانسه، لبنان رسید به فرانسه، عراق رسید به انگلیس، عرب تو جنوب برای خودشون حکومت‌های محلی تشکیل دادن، یه قدرت‌های تشکیل شد و قرار بود خود ترکیه هم تقسیم بشه که نهایتاً ترکان جوان به رهبری سرپرستی می‌خواستن بگم به رهبری آتاتورک یا کمال پاشا تونستن کشور جمهوری ترکیه رو تشکیل بدن تو سال 1923 و آتاتورک اومد یه سری اصلاحات خیلی عظیم در ترکیه به وجود آورد. مثلا تا اون موقع ترکا فامیلی نداشتن، مثلا می نوشتن کمال پسر محمده، پشت قرآن می نوشتن، بعد این می شد مثلا چیزی که راجع به اون فرد باید بدونن، مثلا کسی نمی دونستش که فامیلیش چی و اینا. بعد از اون مثلا اومدن اغلو، اغلو که به معنی پسر هستش و فرزند هستش رو آوردن جلو اسم پدر اون طرف، بعد اون شد فامیلی در واقع یه جورایی. بعد پایتخت هم از استانبول آوردن، چون استانبول دیگه نزدیک سرزمین‌های مسیحی بلغارستان و یونان بود، پایتخت از اونجا انتقال دادن به مرکز ترکیه، یه مقدار به سمت غرب شهر آنکارا. الفبا رو هم از خط عربی به خط لاتین تغییر دادن و آتاتورک تصمیم گرفت یه کشوری با سیستم نژادی ترکیه، زبان ترکی و
تأکید بر ناسیونالیسم،
تأکید بر بله ناسیونالیسم. حالا یه سری داستانایی داریم ما توی پادکستمون، تصمیممون اینه که از هر کشور به دید اون کشور نگاه بکنیم. اگه از دید ارامنه نگاه بکنیم، داستان کشته شدن ارامنه و اینا،
آره من میخوام که بریم به سراغ اقتصاد ترکیه.
حالا راجع به تاریخ داشتیم حرف می‌زدیم، بامزه بود ولی
آره نه ترکیه. بریم سراغ اقتصاد ترکیه.
حالا از قبل از اینکه راجع به اقتصاد بریم صحبت کنیم، من یه کوچولو یه چیزام بگم. ترکیه در تاریخش از اون زمان اول محل زندگی یونانیا بوده، یعنی اول یونانیا بودن اونجا، بعد یواش یواش رومیا اومدن، کسای دیگه اومدن، بعد مسلمونا وارد شدن، ترکا اومدن و دیگه بقیه داستان که حالا تا یه کوچولو توضیح دادم براتون.
حالا یه مقدار از فضای تاریخ و فرهنگ ترکیه بریم سراغ مبحث اصلیمون، اقتصاد، تجارت. ببینیم ترکیه چی کار کرد که به ترکیه امروزی تبدیل شد. رسول یه مقدار توضیح بده که ترکیه از چه سالی اصلاحات اقتصادیش رو شروع کرد، چطور شد به این مرحله‌ای که الان رسیده.
شهریار تا روی کار اومدن آتاتورک رو گفت، من یک بازه ای رو اصلا کلا میخوام ندیده بگیرم، اون بازه کودتاها رو تا 1980 ندیده میگیرم و از 1980 به بعدش رو بحث میکنم.
این درسته که میگن تو ترکیه ارتش ضامن قانون اساسی بود، هر وقت احساس میکرد میتونه کودتا میکرد؟
آره تقریبا میگن ترکیه اصلا کشور کودتاهاست،
البته با احترام به کشورهای آفریقایی که اونا کلن همیشه تو کار کودتان بعض موقع حالا یه کشور. حالا
خب شهری اجازه بده
باش
برو
رسوش. اگه بخوام سه تا نقطه عطف رو بگم در مورد تاریخ اقتصادی ترکیه، اولین نقطه عطف کودتای 12 سپتامبر 1980 است. تو این کودتا خیلی ها گرفته شدن، در واقع دستگیر شدن، خیلی هم سرکوب شد. ولی اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که افتاد این بود که ترکیه به سمت آزادسازی اقتصادی رفت، یک طبقه تو ترکیه رشد کردن به اسم طبقه متوسط. نقطه عطف دوم روی کار اومدن ترکوت اوزال همزمان با فروپاشی دیوار برلین هست. ترکوت اوزال یک آدمی بود که طرفدار سیاست اقتصادی باز بود، همزمان اتحاد جماهیر شوروی هم فرو پاشید و ترکیه از این فرصت استفاده کامل کرد. یعنی اومد با کشورهای بلوک شرق هم روابط تجاری برقرار کرد و این به پیشرفت اقتصادیش کمک کرد. نقطه عطف سوم داخل ترکیه اتفاق نیفتاد، بلکه خارج از مرزهای ترکیه اتفاق افتاد، حادثه 11 سپتامبر آمریکا، که این باعث شد یک گفتمان اسلام حراسی در جهان جا بیفته. دوباره کشور ترکیه از این فرصت خیلی خوب استفاده کرد، اروپا یک مقدار روابطش رو با ترکیه کمتر کرد و ترکیه به سمت شرق متمایل شد و تونست از فرصت‌های شرق، از فرصت‌هایی که تو شرق براش به وجود اومده، اقتصاد خودش رو یک مقدار رونق ببخشه،
مخصوصا با بالا رفتن قیمت نفت و خیلی داستانهای دیگه به وجود
آره،
اومده.
آره.
رسول امین چند سال پیش بود، من قشنگ یادمه که 1,000,000 لیر ترکیه شاید مثلا 700 تومن 800 تومن ایران میشد، یعنی 1,400,000 و این پولش کلی
صفر داشت جلوش. بعد
آره مثلا شما یه میلیون لیر میبردید مغازه و بهتون یه تخم مرغ میدادن.
آره من شنیده بودم که مثلا هولوش 20 سال پیش بود که اقتصاد ترکیه یهو ریخت، یعنی یه تورم عجیب و غریبی رو
ابر تورم.
بله ابر تورم بود که مردم احساس میکردن هر روز پولشون یک پنجم سقوط میکنه. بعد شما الان به من میگی که الان وضعیت ترکیه چطوره مثلا؟
حالا جان این تورمی که الان که نه، در هولوش یک دو ماه گذشته که ترکیه کشیش آمریکایی رو دستگیر کرد و دوتا وزیرش رو آمریکا تحریم کرد،
دو سال پیش بود.
نه این تورم رو میخوام بگم، تورمش رو میخوام بگم که ارزش لیر به شدت داشت سقوط میکرد جلوی دلار، که همزمان با ارزش یعنی پایین اومدن ارزش پول ایران هم شد در مقابل دلار. این هم توضیح بده، بگو که چطور شد که کنترل کرد ترکیه و همچون داره بهبود پیدا میکنه.
ما بین دو تا تورم باید تفاوت قائل بشیم. یک تورم، تورم حاصل از بحرانهای اقتصادیه. یه تورم حاصل از در واقع سیاست شماست. تورم ترکیه جزء دسته دوم هست، یعنی بحران سیاسی بوده تا یک بحران اقتصادی، چون اقتصادش نسبتاً استیبل هست، وضعیت باثباتی داره. امروز هم داریم میبینیم روابط سیاسیش بهتر شده و خب اقتصادش هم داره رو به بهبود میره، ارزش لیر هم داره به مرور بالاتر. اگر بخوام یک شمای کلی از اقتصاد ترکیه بدم، اول با جی دی پی شروع میکنم. جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی. تولید ناخالص داخلی به عبارت ساده تر اگر بخوام تعریف کنم این میشه که ارزش بازاری تمام کالاهایی هست که توی یک سال در یک کشور تولید میشه. منظورم کالاها و خدمات هست، یعنی یک سال همه باید کار کنن، معلم، کارگر، کارخونه، بخش خصوصی، بخش در واقع خورده بورژوازی، اگر همه کار بکنن ارزش بازاری این یک رقمی میشه. این رقم برای ایران سالانه هست یه چیزی اولاش 400 میلیارد دلار، برای ترکیه تو سال 2013 بوده 950 میلیارد دلار.
اشتباه نکنم یه لحظه بذار یه چک بکنم باید، یعنی اگه همه ما کار کنیم با هم دیگه،
همه حتی دولت،
آره هممون دست جمعی نفتم بفروشیم، گازم بفروشیم، بعد مثلا لبنیاتی هم پنیر تولید کنه، معلم هم درس بده، نهایتاً 450 میلیارد دلار پول در میاریم، درست
میگم؟ کل پولی که ما تولید میکنیم، یعنی کل ثروتی که ما تولید میکنیم انقدره.
ولی ترکیه
سال 2013 950 میلیارد دلار بود، چند سال گذشته یک مقدار افت کرده،
ولی با جمعیتی تقریبا برابر جمعیت،
برابر با جمعیت ایران.
این اقتصاد ترکیه روندش رو، یعنی روند روبراش خودش رو مستقل از سیاست و تنشایی که توی کشور ترکیه هستش ادامه میده، درسته؟
آره سعی میکنه بیشتر کشور بیطرف باشه، ولی توی این چند سال گذشته اینم نقص کرده، یعنی طرف سیاسی که گرفته میشه، جبهه سیاسی که گرفته میشه، یه مقدار رو اقتصادشون تاثیر میذاره.
درسته.
یه شاخص دیگه ای داریم به نام سرانه تولید ناخالص، یعنی سهم هر کسی به طور متوسط از تولید ناخالص چقدره. این رقم برای ایران هست 7000 دلار،
یعنی هر ایرانی 7000 دلار سالانه تولید میکنه،
سالانه تولید میکنه. تو ترکیه از 15000 دلار.
خوبه، یعنی هر ترکیه دو برابر یه ایرانی تولید میکنه.
دقیقا. سهم خدمات هست 100 میلیارد دلار سالانه. هرچی کشور پیشرفته تر باشه سهم خدمات از تولیدش بیشتر.
خب بهتره اینو دیگه آمار ایرانشو ندیم، یا میخوای بدی؟
نمیدونم راستشو بخواید، برای پارسال رو نمیدونم که چقدر.
پارسال نمیدونین چقدر.
خب الان ترکیه شده یکی از 20 کشور یا قدرت اقتصادی جهان،
16 قدرت اقتصادی دنیا.
فکر می‌کنم سالانه بین 350 تا 450 میلیارد دلار حجم تجارت خارجیشه.
آره وارداتش پارسال بوده 225 میلیارد دلار
که ایران خیلی کمتره،
یعنی نصف تولید ناخالص ما اینا فقط واردات داشتن.
بله.
صادراتش بوده 166 میلیارد دلار، تراز تجاریش یعنی منفی بوده، صادراتش کمتر
از وارداتش بوده.
بعد تو این اسنا به گل ادبیاتی ها
که شما همیشه دوست لغت عجیب غریب استفاده کنید،
حجم تجارت خارجی ترکیه توی 15 سال اخیر از 82 میلیارد دلار رسیده به 350 میلیارد دلار،
یعنی کاملا نشون داده که نزدیک 4 برابر رشد داشته کشور،
رشد تجاری داشته.
این به خاطر روابط خوبش بوده دیگه با خیلی از کشورها،
روابط خوب اقتصادی
و
حمایتش از تولید داخلی.
و حمایتش از تولید کننده های بخش خصوصی
و بخش خصوصی، ولی حمایتش حمایت معقولی هست، یعنی همون اندازه که حمایت میکنه انتظار استاندارد هم داره.
همون داستان برند ترکیه.
آره دقیقا.
آره، که سعی میکنه که اون برند خوب خودش رو جا بندازه.
دقیقا.
بله.
آمار شاغلینش هست 29 میلیون نفر،
از ما یه ذره بیشتره.
جمعیت فعالش از ما بیشتره، ما جمعیت زیر 18 سالمون بیشتر از اون است. آمار بیکاریش هست 10% این جمعیت فعال،
یعنی به عبارتی شاید نزدیک 3 میلیون نفر،
3.5 میلیون نفر. نرخ بیکاری جوانانش هست 19%، یعنی بیکاری تو جوانان شایع‌تره تا نسبت به باقی جمعیت فعال.
بس میشه اینجوری نتیجه گرفت که شاید به جوونا کمتر بها میدن برای شغل ها از اینجور چیزا؟
یک مقدار به خاطر اینه که فرصت سرمایه گذاری تو ترکیه به خاطر اون تنش های سیاسی کم شده، ولی این هم داره رو به بهبود میره. من آمار این ماه رو نگرفتم، این آماری که میگم مال اواخر سال 2017 هست. سن بازنشستگی برای زنان 58 ساله، برای مردان 60 سال.
امید جان این برای ایرانی چقدره؟
ایرانی ها رو دیگه الان جدیدن با صندلیشون از بازنشستگی ور میدارن میبرن خونه دیگه. خب حالا چسبیده به صندلی هستن.
یکی از نقاط قوتش گردشگری هست. پارسال 39 میلیون نفر وارد کشور شد،
یعنی نزدیک جمعیت اسپانیا،
نزدیک جمعیت، یعنی نصف جمعیت خود ترکیه به عنوان توریست وارد این کشور شدن.
یعنی مثلا اینکه ما تو بعضی شهرهای ایران سالی شاید 2 تا توریست هم نبینیم، اونجا مثلا روزانه خیلی عادیه که 10 15 تا توریست ببینیم.
میگن که درآمد یعنی صنعت گردشگری ترکیه برابری میکنه با صادرات نفت ایران، درسته؟ و شاید هم بیشتر.
نه من میگم کمتره، چون آماری که داده بودن 26 میلیارد دلار تو سال 2016.
آره این یه چیزیه که در واقع یه تبلیغه، ولی
ولی خب 26 میلیارد دلار هم رقم خیلی بالاییه.
بله،
چون ما کل صادرات نفتمون 100 میلیارد دلار نمیشه. متوسط هر توریست میگن 700 دلار تو ترکیه خرج کرده.
با دلار امروز چقدر میشه؟
حالا اونم صحبت نکنیم، 700 دلار با دلار ارز نیمایی بگیم، ارز صنایع، ارز چی؟
حالا بگذاریم 700 دلار.
56 500.
حالا با 4200 تومان حساب بکنیم میشه 2,800,000 تومان.
3 میلیون تومان.
هر توریست.
رقم معقولیه.
آره، حتی با دلار 4200.
حتی با دلار 4200. نرخ تورمش 7% بوده که سال گذشته به 11% میرسه.
این به خاطر مشکلاتی که پیش اومد برای
مشکلات
ترکیه.
سیاسیشونه. ولی نکته کس اینه که اونا تورم نقطه به نقطه حساب نمی کنن، تورم انوالایزد میگن یا سالیانه حساب.
حالا این نقطه به نقطه چیه؟
تورم این ماه نسبت به ماه قبل رو حساب نمی کنن،
تورم سال رو حساب می کنن،
سال رو حساب می کنن و میگن سالانه 7% بوده، پارسال شده 11%.
آه یعنی جنس پارسال نسبت به امسال 7% گرونتر شده. خیلی بخوایم ساده توضیح بدیم،
خیلی بخوایم ساده توضیح
ولی بدیم. نقطه به نقطه یعنی جنس ماه قبل نسبت به این ماه 11% گرون شده.
دقیقه.
خب بله ادامه میدین دوتا.
و درصد بدهی خارجی از جی دی پی شون 41% بوده، یعنی ترکیه تو جذب سرمایه خارجی خیلی موفق عمل کرده تو این چند سال.
این هم یه مقدار سخت بود. ببین ما دوتا علامت سوال شدیم سر این موضوع.
هرچی ارزی که میاد داخل مملکت بیشتر باشه، شما نسبت به خارج از کشور بدهکارتر
میشید. بله این دقیقا درست. خب دیگه
و همین، این آمار کلی بود که من از کشور ترکیه در دست داشتم.
بیشترین محصولاتی که ترکیه صادر میکنه چه محصولاتیه؟
خودت بگو دیگه، من چه میدونم.
باشه خودم میگم. جالبه بدونید که ترکیه صنعت خودروسازی نداره،
صنعت خودروسازی
ملی.
آره امسال 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده رو صنعت خودروسازی.
آره ولی خودرو ملی نداره.
آره خودرو ملی
ولی
نداره.
بخش خودروسازیشون 12 ساله بدون وقفه در اوج حوزه صادراتی ترکیه قرار داره.
آره. خب عوضش ولی ماشین ندارن که دوتا ایربگش توی صورتت منفجر بشه.
سال گذشته یعنی سال 2017 28.5 میلیارد دلار از صادرات ترکیه فقط توی بخش خودروسازی، این صنعت خودروسازیشون بوده. خب نه صنعتی که خودشون تولید کنن، صادراتی. خب این رقم البته به کمک تولیدات مثلا کارخونه های فورد و تویوتا و توفاش و اویاک و رنو و مرسدس بنز ترک و صنایع بوش و
اونجا فکر کنم
آره فعالن
همه دارن تولید میکنن، ولی خب عوضش چیز نیست. مثلا ما خب ملی داریم، مثلا ما پراید ملی داریم، پرشیا ملی داریم، بله
انواعش هم داریم،
انواعش وانت، غیر وانت، استیشن، مینی کوپر.
آره شاید حالا این بدونید که مثلا این لباسی که پوشیدی چیه؟
لباس من ایرانیه.
آفرین. ولی خانم بپرسی میگه که
خب
پوشاک و لباس آماده بازم یکی دیگه از اون حوزه های صادراتی ترکیه است.
آره این داستان لباس ترک خیلی معروفه، همیشه همه جا فکر میکنم بهتر لباس.
هر مغازه‌ای هم که میری میگن جنس
آره ترکه. جنس ایرانی رو حتی سعی میکنم به اسم جنس ترک بدن.
آره چه سالی لباس های ترک خیلی توی بازار مد شد؟ از سال 1980 بخش پوشاک مد و لباس ترکیه رشد خیلی بیشتری به خودش گرفت.
چرا؟
خب در نتیجه سرمایه گذاری و توجه و حمایت دولت ترکیه،
دولت تبلیغات کرد و یه مدارم بروز کردن، یعنی بخش چی بگن مودشون و فشنشون و اینا رو خیلی معروف کردن.
از سال 2014 ترکیه، این نساجی و پوشاک ترکیه با سهم 3.4%
در 3.4%
آره در موقعیت 8th صادر کننده بزرگ دنیا بوده.
واو
الان یعنی چه این سهم؟
الانش رو دقیقا نمیدونم، شاید هم آمارش در نیومده، ولی به لحاظ صادرات صورت گرفته به کشورهای اتحادیه اروپا، یعنی کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا، بعد از چین، بنگلادش و آلمان در رتبه 4 قرار داره.
خب میدونی که بنگلادش تمام صنایع یک کشور بالای 145 میلیون نفر جمعیت نساجی و تولید پوشاکه. این که حالا جلوتر از ترکیه قرار بگیره خب یه چیز طبیعیه، چون طبعا میشه گفت جزو بزرگترین تولید کننده پوشاک دنیاست.
آره
حالا خیلی عجیبه که مثلا ترکیه بعد
در مجموع سالی که رسول پرسید و بخوایم یه جور جواب بدیم، در مجموع در سال 2017 یعنی سال گذشته میلادی بخش پوشاک و نساجی ترکیه صادرات 12.5 میلیارد دلاری داشته.
12.5 میلیارد دلار یعنی از میزان صادرات خیلی از کشورهای دنیا بیشتر.
حالا یه مقدار سرعت بدیم به صحبتامون، بیام به بخش لوازم خانگی. لوازم خانگی ترکیه سال گذشته میلادی 25 میلیون 700 هزار عدد لوازم خانگی صادر شده.
رقم خیلی زیادی باید باشه.
فکر کنم ترکیه یخچال، فریزر و اجاق گاز و از اون چیزا تولید میکنه.
برند خیلی معروف داره که
حالا شما از من بپرس چرا؟
چرا؟
خب
میگه بگو چرا. خب
یه سری دولت یه سری حمایت ها دولت ترکیه انجام داد در زمینه مالیات مصارف خصوصی در حوزه لوازم خانگی، باعث شد رشد 7.3% برای صادرات لوازم خانگی ترکیه محقق بشه.
یعنی مالیات نگرفت ازشون؟
آره نگرفت ازشون.
علاوه بر اینکه مالیات نگرفت، تا جایی که من میدونم بانک توسعه صادرات ترکیه میاد به خریداران خارجی لوازم خانگی وام میده.
آره
این یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه یعنی شما یه یخچال میفروشی مثلا در کشور عمان، بعد اونا میان وام میدن به عمانی که بره اون لوازم بخره.
اون کشور رو بخری. حالا از شرکتایی که ترکیه، از شرکت‌های پیشرو ترکیه در بخش لوازم خانگی، آرچلیک، بکوه، وستل، دمیر، دکومه، پروفیلوه، آریستونه و و
خیلی از اینا رو اسمشون هم شنیدیم اتفاقا.
آره،
مثلا برندهای ترک هستن. آره. آرچلیک و جالب.
حالا بخش بعدی که صادرات ترکیه رو برده به قله های اوج رسونده محصولات کشاورزی شونه.
قله های اوج محصولات کشاورزی. من کم آبی ندارن اونا مثلا.
ببین ترکیه شرایط اقلیمی، خاک حاصلخیز، همه اینا باعث شده که
یعنی کم آبی ندارن.
نه.
مدیریت
شاید میکنن. داشته باشن ولی مدیریت میکنن. خیلی از سیستم های کشاورزیشون آبیاری قطره‌ایه.
سیستم مکانیزه دارن.
قطره‌ای ما هم داریم دیگه.
حالا ببین از سال 2002 تا 2016 افزایش 4 برابری تولیدات محصولات کشاورزی ترکیه انجام شد. خب یعنی آره از 7 میلیارد به 16.2 میلیارد رسید ارزش کالاهای صادراتی کشاورزی ترکیه.
ماشین به کجا صادر میشه؟
اروپا، روسیه. ببین در سال 2015 ترکیه رتبه نخست صادرات محصولات کشاورزی به اروپا رو داشته. میدونی که اروپا یا کیفیت محصول خیلی مهمه. شاید شنیده باشین که تو این چند سال اخیر خیلی از محصولات ما رو به خاطر بالا بودن سمها دیپورت کردن. آره. و در حالی که ترکیه ارگانیک، کاملا ارگانیک تولید میکنه. یعنی میزان
مطمئن کاملا ارگانیک. آره. نه ببین ارگانیک با چیز فرق میکنه. وقتی
نه میگه کودهایی که استفاده میکنه.
آن یعنی آره. کلا استاندارد ارگانیک داره. آفره. اونا خب حالا
من فکر میکنم این صادرات محصولات کشاورزی بیشتر به خاطر اینکه هم به دریا راه داره، همین که ابزار اینم داره. یعنی
آخه برای من جالبه که ترکیه نزدیک یونانه و از طریق دریا شاید نزدیک ایتالیا هم باشه. بعد این دوتا کشور میشن در واقع یک جورایی سردسته صادر کننده محصولات کشاورزی. و این خیلی برام جالبه که ترکیه جلو اینا تونسته قد علم بکنه برای خودش.
بیشترین صادرات ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
صادرات کلیش.
آره صادرات کلیش.
یعنی دوباره از سمت شرق رفته به سمت غرب.
آره ولی اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم که چه کشورهای بیشترین صادرات رو از یعنی بیشترین واردات رو از ترکیه داشتن، به ترتیب آلمان، انگلیس، امارات، عراق، آمریکا، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و هلند. حالا اگه بخواید تک به تک هم میتونم بهتون بگم که چقدر ترکیه به این کشورها صادرات داشت.
امارات یعنی کشوری که تو جنوب ماست.
آره.
یعنی دور میزنه میره اون و ترکیه
شاید هم از مسیر عراق رد بشه.
شاید هم از مسیر عراق.
البته طبیعیش اینه که از راه دریا بره چون ارزان‌تر.
آره خب راه دریا ارزان‌تر میشه براش.
آره. سال گذشته یعنی سال 2017 میلادی 9.2 میلیارد دلار صادرات ترکیه به امارات بوده.
9.2 میلیارد دلار به کشوری که تو همسایگی جنوبی ما قرار داره.
آره. حالا اگه کشورهای دیگر هم بخواین میتونم براتون جز به جز بگم که چقدر صادرات داشته.
حالا آمریکا چقدر صادرات داشته؟
رقمی که به آمریکا داشته، حالا به اول بهت بگم صادراتش بیشتر شامل چیا بوده. ترکیه به آمریکا بیشتر قطعات ماشین‌آلات، سیمان، مس و پلاستیک میفروشه.
یعنی ترکیه به آمریکا، ترکیه‌ای که نفت نداره به آمریکا پلاستیک میفروشه.
آره. یعنی در سال آمار سال گذشته میلادیش نیست، ولی در سال 2016 ارزش صادرات ترکیه به آمریکا 6.6 میلیارد دلار بوده که حالا یه تخمینی اگر بخوایم بزنیم میتونه سال گذشته میلادی رسیده باشه به 8.6 میلیارد.
حالا اینجا داری
2 میلیارد دلار افزایش داشته باشه.
خیلی عالی. اینجا داری به ایران چقدر صادرات داشته؟
به ایرانش رو ندارم.
امید تو که ناامیدمون کردی. راستو تو چی؟ تو چیزی میدونی راجع به این تجارت احیانا؟
خیلی کم.
خیلی کم. خب حالا همون خیلی کم تو یه ذره توضیح بده ببینیم.
حجم تجارت ترکیه با ایران از ژانویه تا جولای سال 2017 بوده یه چیزی حدود 6 میلیارد و 323 میلیون دلار.
6 میلیارد و 323 میلیون.
ولی سال 2018 یه مقدار افت کرده، یعنی تو همین بازی زمانی تو سال 2018 شده 6 میلیارد و 42 میلیون دلار، یعنی یه چیزی تقریبا حدود 300 میلیون دلار افت داشته تو این بازه. ایران 19 مقصد صادراتی ترکیه است.
یعنی تو همسایه‌ها میشه گفتش که شاید جز ضعیف‌ترینا باشه تو همسایه‌های ترکیه.
آره مثلا
چون از اونایی که بلغارستان و یونان میشن اتحادیه اروپا.
خب یه سوال، این که ایران 19 مقصد صادراتی ترکیه است به چه دلیله؟ حالا شاید محصولاتی که ترکیه صادر میکنه تو خود ایران تولید داره.
یکیش بحث بازاره. خب ایران بازار نسبت به آمریکا بازار خیلی کوچیکتری داره، نسبت به چین و روسیه بازار کوچیکتری داره. یه دلیلش هم تعرفه‌هاست.
یعنی میزان تعرفه واردات و صادرات.
آره میزان تعرفه واردات ایران یه مقدار بالاتره.
هم بالاتر مال ایران.
بالاتر.
خب چیا صادر میکنه به ایران؟
ترکیه به ایران وسایل نقلیه صادر میکنه، البته بجز
خودرو.
نه خودرو با اتفاقا خودرو صادر میکنه. البته این وسایل نقلیه بجز واگن‌های قطاره. ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی صادر میکنه. راکتور هسته‌ای و دیگ‌های بخار صادر میکنه به ایران.
راکتور هسته‌ای.
آره.
نمیخوای بوق بذاری اینجا رو؟ نه دیگه. خب حالا راکتور هسته. خب
سنگ قیمتی صادر میکنه، پوشاک، لوازم خانگی، آهن و فولاد. علاوه بر پوشاک صنعت فولاد هم، صنعت پوشاک هم صادر میکنه.
خب اون که
یعنی صنایع نساجی حتی.
نه منظورت برنده یا ماشینالات نساجی؟
هم ماشینالاتش. یعنی بهتون میگه که لباس اینجوری باشه و بابتون پولم میگیره ازتون.
خب ما که چند تا دیزاینر مطرح تو دنیا داریم،
حالا دیگه احتمالا اونا کارشون خیلی بهتره.
خب حالا باش.
مواد پلاستیکی صادر میکنه، محصولات آهنی و فولادی، میوه و آجیل و مرکبات هم هست.
آجیل ترکیه.
ترکیه
به ایران.
به ایران. حالا نمیدونم خودشون تولید میکنن یا فقط فراوری میکنن. این
منظور از آجیل فندقه یا مثلا
همه جور خشک باری؟
خب
خود کشمش ترکیه و آمریکا.
کشمش که مال اسپانیاست؟
نه ترکیه
و کوردستان و فرانسه هم دارن البته کشمش رو.
رقیب صادراتی کشمش ایران ترکیه و آمریکاست دیگه. هم قیمتشون پایین تره، هم تسهیلاتی که به صادر کننده هاشون میدن خیلی بهتر و بیشتر از ایران. حالا البته سال پیش ایران یه فکر کنم به ازای هر کیلو 100 تومن بود اگر اشتباه نکنم
تسهیلات میداد،
تسهیلات صادراتی میداد برای صادرات کشمش. یه محصول دیگه هم بود که الان دقیقاً خاطرم نیستش.
آره شما مثلا میرید تو سایتایی که واردات و صادرات رو میگن کشمش رو کشمش نمی‌نویسن، انگور خشک شده فکر کنم.
انگور خشک شده ولی تو ریز چیز کشمش ها مثلا تیزابی، من با واژه تیزابی دیدم که نوشتن مثلا تیزابی.
حتما برند ایران بوده.
برای روسیه مثلا نوشته بود از ایران تیزابی صادر میشه، یعنی به زبان روسی نوشته شده بود تیزابی، دقیقاً واژه تیزابی نوشته.
مصارفش هم بگذاریم.
حالا
ولی حالا اون چیزی که ایران به ترکیه صادر میکنه عمدش سوخت روغنای مدنی، مواد حاصل از تقطیر ایناست، مواد پلاستیکی، سنگ و فلزات، مواد شیمیایی آلیه، آهن و فولاد.
یعنی هم فولاد وارد میکنه هم فولاد صادر میکنه.
حالا احتمالاً آلیاژاشون فرق داره اون چیزی که دارن وارد میکنن و صادر میکنن. مس و مصنوعاتشه که البته الان ترکیه مس هم صادر میکنه به ایران.
نمیشه تشخیص داد که ترکیه یا تولید ایران.
نه تولید نمک و گوگرد و آهک و سنگ سیمان هم هست، کود کشاورزی و میوه و آجیل و مشتقات اینا، یعنی میوه خوش شده، خشکبار، اینا هم هستن.
میوه خوش شده از ایران صادر میشه.
از ایران صادر میشه.
ولی مس مثلا از ترکیه به ایران میاد و الان تو بازار خیلی از شهرهای ایران هم ظروف مسی ترکیه هستش.
آره آره.
آها. خب
ولی خب نکته ای که هست اینه که اون چیزایی که ایران صادر میکنن عمدتاً یا خامه یا فراوری خیلی کمی روش انجام شده و تکنولوژی توش به کار نرفته.
آجیل هم مثلا تکنولوژی زیادی استفاده نشده دیگه، ولی احتمالاً به خاطر بسته‌بندی
شاید.
مثلا زیتونی که ما تولید میکنیم، یعنی ته فراوری که ما انجام میدیم روغن زیتون و زیتون پرورده است، حالا شاید مثلا بتونیم یه چند تا دیگه. ولی ترکیه از زیتونی که تولید میکنه 101 محصول جانبی تولید میکنه.
101 محصول
تجاله.
آره یادمه یه زمانی زیتون ترکیه تو ایران زیاد بود، یه زمانی زیتون حتی سوریه هم تو ایران میومد. زیتون سوریه‌ای بود که خیلی هم تند بود، خوشمزه بود.
زیتون سیاه هم،
زیتون سیاه هم بالاخره از ترکیه.
حتی میدونیم که ما زیتون نمیتونیم صادر کنیم چون تولیدمون اصلا منازه مصرفمون نیست.
آره ما تولیدمون خیلی پایینه.
سرانه مصرفمون هم پایینه.
سرانه مصرفمون هم که پایینه. آخرین نکته این که یه رتبه توانمندسازی تجاری دارین تو جهان که از 7 امتیاز میدن به کشورها.
یعنی چی این رتبه توانمندسازی؟
به شما میگه که شما هر سال چقدر پیشرفت میکنین تو تجارت یا رتبتون توی تجارت چند بوده. خیلی شاخصا داره، مثلا
زیر ساخت و
آره زیر ساخت هست، اینکه آزادی شما در تجارت چقدره هست، اینا همشون هست. متأسف 7 نمره میدن. رتبه نمره ایران شده بود سال 2016 3.16 که رتبه 136 رو داشت.
خب
ترکیه شده بود 4.52 از 7 که رتبه 59 رو داشت.
یه بار دیگه بگو.
ایران 3.16 از 7 که رتبه شده بود 136.
3.16. خب
رتبه شده بود 136، ترکیه بوده 4.52، رتبه شده بوده 59.
یعنی 90 و خورده ای رتبه فاصله بین ایران و
نه،
ترکیه.
نه کمتر.
کمتر.
80.
80 و
80
حدود 80 خورده.
و همین. یه چیزی هم امید گفت در مورد ترکیه 2023 که یه برنامه‌ای دارن برای اینکه قدرت اول آره منطقه بشن.
قصد دارن 1.5% از تجارت سهم تجارت جهانی رو به خودشون اختصاص بدن.
1.5%
و
ترکوالیتی
حالا توضیح میدم. خب ترکیه البته از سال 1980 سیاست‌های تجاری تدوین شده خودشو بر اساس شرایط اقتصادی و تجاری بیشتر از مرزهای داخلی دیده، یعنی صادرات به کشورهای مختلف و هدف خودش قرار داده. اگه بخوام براتون توضیح بدم، ترکیه یه استراتژی برای سال 2023 تدوین کرد که این استراتژیش هم از سال 2009 برنامه ریزی آغاز کرد. چطوری؟ در واقع ارکان اصلی این برنامهشون وزارت اقتصاد و مجمع صادرکنندگانشون بوده
با اتاق صنایع استانبول.
آره
اتاق صنایع بهش میگن.
حالا
صنایع اوداسه.
آره
ترکیه صنایع اوداسه اینجوری میگن.
هدف پروژهشون این بود که سالانه 12% توی صادرات رشد داشته باشن، یعنی از سال 2009 هر سال 12% رشد کنن،
یعنی نرخ رشد 12%
آره توی صادرات، تا برسن در سال 2023 به رقم 500 میلیارد دلار صادرات.
کلام نصفش دست پیدا کردن تقریبا.
آره حالا
خب زیادم
زیاد وقت ندارم، 4 سال وقت
دارم.
این استراتژیشون هم برای حمایت از سرمایه گذاری و ارتقای شرکت های ترکی تدوین کردن. البته حالا من میخوام یه چشم اندازی از توسعه ترکیه توی ابعاد مختلفشون بگم. این بود که اولا تبدیل بشن به یکی از 10 اقتصاد برتر دنیا، یعنی
16 بود دیگه،
16 هم که صحبت هم کردیم در رابطه با
16
تولید ناخالص داخلشون رو برسونن به حدود 2 تریلیون دلار، جمعیتشون رو از 80 میلیون و خرده‌ای برسونن به 82 میلیون نفر، نرخ تورم و بهرهشون رو تک رقمی کنن، صادراتشون هم که گفتم برسونن به 500 میلیارد دلار. ولی خب برای اینکه این محقق بشه یه سری برنامه و اهداف در نظر گرفتن. این بود که تعداد صادرکننده هاشون رو از 50000 نفر به 100000 نفر برسونن، یعنی دو برابرش کنن.
خب این چجوری این کارو میخوان بکنن؟
همون که گفتم دیگه، تحصیلات بدن، حمایت کنن از صادر کنندگان،
آموزش درست بدن،
آموزش درست بدن،
زیرساخت درست انجام بدن، از بخش خصوصی حمایت بکنن،
روابط خارجی رو باید تعدیل بکنن.
آره خب
حالا این صحبت کردیم که ایجاد سیاست‌های اقتصادیشون رو یه مقدار در واقع جدا از سیاست‌های سیاسیشون پیگیری میکنن. بعد میخواستن که یا برنامه دارن حالا تا سال 2023 10 تا برند جهانی داشته باشن توی زمینه صادرات. بعد به کالاهایی که میخواستن صادر کنن تنوع بدن، یعنی فقط مثلا مختص یک کالا نباشه، مثلا میوه فقط صادر نکنن. بعد حمایتشون هم از تولیدات با ارزش افزوده بالاتر انجام بدن. یه سری حمایت از بخشای کلیدیشون رو بیشتر کردن. بخشای کلیدیشون مثل ماشین سازی، آهن و فولاده که رسون هم اشاره کردش، خودرو، نساجی، الکترونیک و محصولاتی که تو بخش شیمیایی تولید میکنن.
ولی هیچ کدوم از اینا رو با بستن بازارشون به روی بازار جهانی ارتقا نمیدن.
حالا یعنی سیاستاشون بر اساس شرایط کشورشون فرق میکنه دیگه، نمیشه گفتش، شاید اونام به وقتش شاید لازم باشه انجام بدن. حالا محصولات کشاورزی ترکیه خب قاطبه مردم ترکیه علاقه خیلی زیادی به کشاورزی دارن، هم به خاطر متراکم بودن جمعیتشه، هم به خاطر تعداد بالای استانهایی که دارن. به خاطر همون برای صادرات محصولات کشاورزیشون بالغ بر 40 میلیارد دلار تمرکز کردن، یعنی صادرات محصولات کشاورزیشون رو برسونن به 40 میلیارد دلار.
40 میلیارد دلار.
آره. بعد صادرات محصولات معدنیشون رو از 10 میلیارد دلار برسونن به 20 میلیارد دلار، اونم یعنی دو برابری افزایش بدن. یه برنامه‌ریزی هم کردن که نسبت واردات به صادراتشون رو به 80% برسونن در سال 2023، یعنی صادراتشون در مقابل وارداتشون 80%
برسن. الان ولی بیشتر واردات دارن.
حالا آمار
دقیق رو قبلا صحبت کردیم. آره. بیشتر الان واردات قبلن دارن، باید الان برن سمت صادرات. خب
چون برنامهشون یه برنامه بلند مدته، مؤلفه های تولید و صادرات رو با هم در نظر گرفتن و صادرات ترکیه استراتژی که داشته بر پایه چند تا مواردی بود که الان بهتون توضیح دادم.
مرسی.
باش میخوام. خب شما چی دارید آقای
شهریار؟ هستم. بذار ببینم من اینجا در مورد ترکیه چیا داشتم اینجا.
البته من اون بخش برند ترکوالیتی موند که توضیح میدم.
خب یه من در راجب هزینه های ترکیه بگم. مثلا خدای نکرده زبونم لال، روم به دیوار، تصمیم گرفتین برید ترکیه یه وقتی سفر کنین، اول از همه باید بدونین ترکیه ویزا نداره. هر ایرانی میتونه در مدت 6 ماه 3 ماه در ترکیه بمونه بدون مشکل، یعنی سالی 6 ماه، ولی تو یک سال نمیتونید 6 ماه پشت سر هم بمونید.
دو تا سه ماه
میتونید بمونید. آفرین. بلیت هواپیما، خب از شهرهای مختلفی پرواز داریم به ترکیه، ولی اگه از تهران بگیم بین 1 میلیون و 400 هزار تومان امروز در مهماه سرد 1397 که الان یه ذره هوام ابری شده،
آبانه
پاییز باشه بابا، آبانه تاریخو یادم رفته دیگه، بین 1400 1,400,000 تومان تا 2,400,000 تومان در نوسانه رفت و برگشت از تهران به استانبول.
این قیمت رفته یعنی
نه رفت و برگشت، خب 1,400,000 تا 2,400,000، خب البته شامل پروازهای چارتری هم میشه این قضیه. از فرودگاه تبریز هم اگه بخوام بگم مثلا 3,900,000 الان پروازه، خیلی گرونه ولی خب 3,900,000. هزینه ها رو بخوایم بگیم، خب هتل های ترکیه معمولا هتل های ارزون قیمتیه، بین 30 تا 50 دلار قیمتاشه. غذا تو یه رستوران بخوایم چیز بکنیم بخوریم، قضا مثلا 20 لیر در میاد، حالا لیر رو بین 2800 تومان تا 3000 تومان در نظر
بگیر.
باشه حالا دیگه ول کن. مکدونالد بخوای یه دونه از اون ساندویچای مکدونالد بخوری 18 لیر، یه دونه کاپوچینو بخوای بخوری 9 لیر و 17 کروش. ریز واحد پول ترکیه قروش یا کروشه که ق ندارن مثل آذری ها که میگن کروش. خب کوکاکولا 3 لیر و 52، آب 1 لیر و 35، گوجه فرنگی کیلویی 4 لیر و 70 کروش. چرا میخندین؟ گوجه فرنگی قیمتش مهمه دیگه،
گرونه
یعنی لیری نزدیک 3000 تومان در نظر تقریبا میشه 12,000 تومان کیلویی هر گوجه هر کیلو گوجه فرنگی، هر گوجه فرنگی که 1 کیلو نیست. شیرم در میاد 3 لیر و 63 کروش مثلا، و اجاره یه واحد آپارتمان هم تو مرکز استانبول اگه یه خوابه باشه، جای خوبی هم باشه تو استانبول، 1318 لیر ترکیه در میادش. تو ترکیه بنزین خیلی گرونه، قبلش هم گفتیم. بعد چیزای دیگه که تو ترکیه هستش اینه که سبزیجات و میوه‌جات از واحد کیلو استفاده میکنن، یعنی لطفاً این رو در نظر بگیم، مثل ایرانه کیلویی سبزی و میوه میخرن، مثل اروپا نیست دونه ای باشه یا مثل ژاپن. بعد اینکه دیگه بگم براتون، قیمت لباس خیلی ارزونه، لوازم الکترونیکی نسبتاً گرونه، به خصوص مثلا موبایل و تجهیزات تلفن و از این چیزا. بعد ماشین هم قیمتش زیاد ارزون نیست، تقریباً 40,000 لیر قیمت متوسط یه ماشین مناسب هستش تو ترکیه، و قیمت بنزین هم که باز گفتم خیلی گرونه. بعد دیگه حالا در ادامه یه سری مطالب دیگه هم هستش میگیم، ولی این قسمت قسمت مربوط به ترکیه بود. اونایی هم که سیگاری هستن باید بدونن قیمت سیگار از ایران خیلی بالاتره، ما که سیگاری نیستیم ولی گفتیم حالا حقوق سیگاری ها هم رعایت کنیم. چپ چپ نگاه نکنید دیگه، باید راجع به سیگاری هم حرف زد. مرسی. یه سوال هم الان من میپرسم از اتون، تور کوالیتی چیه؟ گفتی که یه توضیح کوچولو آره. میدی راجع
تور کوالیتی یه پروژه جاه طلبانه است که دوتا مفهوم ترکیه و کیفیت رو با هم گرفته، یعنی کنار هم قرار دادن که بگن ترکیه محصولات تولیدی ترکیه داره کیفیته. حالا این پروژه توسط دولت، وزارت اقتصاد و مجمع صادرکنندگان ترکیه و انجمن نساجان استانبول و صادرکنندگان پوشاک ارائه شده. چارچوب قانونیش در سال 2004 ژانویه 2004 مطرح شد. اساساً هم یه سیستم اعتبار بخشیه که تنها هدفش برای بالا بردن منافع شرکت‌ها توی ارزیابی بین‌المللیه. حالا افزایش آگاهی نسبت به ارزش‌های مورد قبول بین‌المللی مانند کیفیت هم آوردن توی این برند مطرحش کردن. در واقع خواستن برای حمایت برند ترکیه یه پروژه سرعت بخشی داشته باشن دیگه، حالا بخوان برند ترکیه رو کامل تو سطح جهان معرفی کنن. استراتژیشون بومی سازی شده است در رابطه با تور کوالیتی، و یه چشم اندازی هم در نظر گرفتن برای اینکه کیفیت در مدیریت برند با استراتژی بومی سازی یا رهبری مشاوره کنن.
چی؟
یه مقدار
یعنی بیان اون چیز نه ببین، من اون آرم چراغ حزب عدالت و توسعه رجب طیب آکپه رجب طیب اردوغان بالای کلم ظاهر شد الان. ببین نها کن، یعنی اینکه بیان این کیفیت سازی رو بیان به صورت بومی در بیان، یعنی فرهنگی که ترکیه داره رو تو این کیفیت وارد کنن، دنیا وقتی میبینه هم مفهوم فرهنگ ترکیه رو ببینه، هم بومی سازی شده ترکیه رو، همین رو متوجه بشه که کیفیت این محصول چقدر خوبه. بذار مثلا مدل چیزشو بگم، مثلا همه دو جای دنیا نه 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 خیلی ساده ترش، مثلا الان گربه ایرانی همه جای دنیا خیلی محبوبه. خب یعنی مثلا به این اسم شناخته میشه، یه فرهنگی که جا افتاده، یا مثلا خاویار ایران خیلی معروفه.
آره، با این فرق که اینا میرن سمت صنعت.
آره اینا تو صنعت این کارو میکنن دقیقاً.
ببین در واقع بخوام بگم، کلی بهتون بگم، تور کوالیتی برای حمایت از شرکت ها برای ایجاد برنداشون و توسعه ظرفیت هاشون، شایستگی هاشون، مهارت هاشون و منابع ضروری برای پاسخگویی به همچین تعهداتی کمک میکنه. از چه طریق؟ از طریق فعالیت های فردی و گروهی.
آفرین.
آره، هدفش هم چیه؟ هدفش هم الان من تیتروار بهتون بگم، مثلا حمایت از شرکت ها برای ایجاد برند، گفتم از طریق کمک به توسعه قابلیت ها و شایستگی و مهارت ها و منابعشون، یعنی منابعشون رو هم کمک میکنه، منابعی که نیاز دارن رو کمک میکنه بهشون. انجام فعالیت های پی آر در خارج از مرزها برای ایجاد و افزایش آگاهی نسبت به برندهای ترکیه، تبلیغات میکنه براشون دیگه، خارج از مرزهاشون میاد براشون تبلیغات
همون
میکنه،
همون کار بانک توسعه تجارتشون رو از اینجا داره،
همون پابلیک ریلیشن دیگه.
آره، آره دیگه. روابط عمومی.
روابط عمومی.
خب
ایجاد آگاهی در زمینه ارزش های مورد قبول بین المللی مانند کیفیت و تازگی. یه بخشی من بهتون گفتم حالا خیلی هم روش تاکید نمیخوام داشته باشم، ولی محصولات کشاورزی ما رو میدونین که تو این سالا به خاطر
حالا دیگه ولش کن دیگه
چی برگشت دادن. یعنی میخوام بگم که توی بعد جهانی کیفیت و تازگی دو تا رکن اصلیه یه محصوله، مخصوصا توی محصولات کشاورزیشون. آره، بعد یه سری زمینه ها برای دسترسی به بازار هوشمند، بازارهای هوشمند جهانی رو این برند تسهیل میکنه. حالا میخوای بگی چیه؟
چی برند از اون کنه؟ منظور سوشال میدیا.
آره.
آره خب
باید توی بازار جهانی بهشون کمک میکنه و یه تصویر در کل بخوام بگم، یه تصویر مثبتی از تولیدات محصولات ساخت ترکیه و خود ترکیه،
همون تصویر مثبتی که مردم ما راجع به محصولات چینی دارن.
آره، یه همچین چیزی توی بازار جهانی میده. حالا تو بیا بگو که مثلا بهترین محصولات تولیدی چین به ترکیه و اروپا صادر میشه، ولی حالا این تقریبا یه شماتیکی از ترکوالیتی بود که دوتا مفهوم ترکیه و کیفیت رو با هم گرفته.
مرسی، دست تر نکنم. شاید یه چیزایی داشتی میگفتی یا قبل از اینکه برنامه
شروع کنه. آره، یه سه چیز بامزه راجع به ترکیه بود. مثلا اون که فامیلی برای اولین بار زمان تشکیل جمهوری ترکیه به وجود اومد و کسی حق نداره فامیلیش آتاتورک باشه در ترکیه.
بجاله.
چون فقط آقای آتاتورک فامیلیش آتاتورک بود. خب.
بله.
بعد یه چیز دیگه اینه که به مردم فنلاند احترام می‌ذاریم، سلام می‌کنیم به همه کسایی که تو فنلاند هستن. ما در نیمکره شمالی مونه، یه ذره بالاتر از ما هم تو نیمکره شمالی، ولی ترکا این ادعا رو دارن که بابا نوئل مال سرزمین اوناست. آره، یه بابایی بود به نام آقای سن نیکولاس، نیکولاس مقدس، که ایشون محل تولدش ترکیه بوده، میگن بابا نوئل ایشونه. خب حتی میگن که ملا نصرالدین هم مال ترکیه بوده اصالتاً، حالا مال کجای ترکیه بوده اینو نمیدونم. بعد ترکا یک ورزش محبوب باستانی دارن، یه ورزش قدیمی دارن که آقایونی هن که به بدنشون روغن میزنن و کشتی میگیرن. امید چرا اون ریختی شدیم؟ من جذاب
ندارم، فکر میکنم که چجوری میتونی با بدن روغنی کشتی بگیری
و شلوار چرمی. این یه ورزش سنتی ترکیه است. حالا شاید دوست داشته باشیم بدونیم مثلا ما باستانی داریم تو ایران، نام اونجوری دارن. حالا شاید خوشتون نیاد راجع به مرد روغن زده زیاد حرف بزنیم.
زمین خاکی که کشتی نمیگیرن،
اون زیاد ندیدم، فضای باز دیدم کشتی میگیرن.
دوست خیلی میشه اون موقع.
آره، مرسوخاری یعنی چی؟ خب بعد یه سه چیزای دیگه داره، مثلا ترکا یه جور کباب دارن به نام آدانا کباب، همون کپ کباب کوبیده خودمونه،
به ایران هم وارد شده.
آره، یا مثلا بگم شیرینی هاشون خیلی محبوبه، مثلا در تاریخ اومده که باقلواشون، بله، ناپلون، پیکاسو، چرچیل عاشق شیرینی های ترکیه‌ای بودن. باور کن به خدا دروغ نمیگم، اینجوری اومده در تاریخ. خب 500 سال از دوران درست کردن شیرینی که به اسم خودشون ثبت کردن، یعنی راحت الحلقوم میگذره. حالا ما هم داریم ما راحت الحلقوم، ولی ترکا میگن 500 سال، اصلا جشن 500 سالگی راحت الحلقوم بودن.
من یه جا خوندم که ترکا ادعا دارن که گل لاله هم برای اوناست.
کاملا درسته، همه میگن لاله، وقتی میگن لاله همه میگن که مال هلنده. آره، سرزمین است با بانهای، حالا تو قسمت هلند شاید راجبش حرف زدیم، ولی گل لاله از آسیای مرکزی، از چین اومده، ولی ترک ها بودن که اولین بار گل لاله رو به دنیا معرفی کردن. خب بعد کشوری که خط لاتین استفاده میکنه جز کشورهای مسلمانه که
ترک خط عربی استفاده،
بله، اینو تو قسمت در واقع تاریخ ترکیه هم گفتیم. بعد دو تا از عجایب هفتگانه دنیا که نابود شد و الان وجود خارجی نداره در ترکیه بوده، یعنی از هفته دو تاش تو ترکیه بوده. خب
چیه؟
والا یه دونش اسمش معبد آرتمیس بوده، یکی از خدایان یونانی و یکیشون هم آرامگاه هالیکارناسوس. هالیکارناسوس یونانی باید بلد هالیکارناسوس.
هالیکارناسوس.
بعد بازار بزرگ استانبول 4000 تا مغازه داره، 64 تا خیابون داره، یکی از سازه های عجیب غریب تجاری دنیاست. یعنی بازار بزرگ استانبول یکی از عجیب
هنوز
قریب.
هست؟
هنوز هم هست، بله هنوز هم هست، میتونید برید اونجا. با کشورهای زیادی رابطه داره. بعد جالبه که سن رای تو ترکیه 18 ساله، حکومتش جدیداً از پارلمانی نخست وزیری به ریاست جمهوری تغییر کرده. بعد زودتر از فرانسه و پرتغال و یونان و سوئیس به زنها حق رأی داده. یعنی این جزء چیزای جالبه. بعد در مورد دیگه فیلم تروآ رو دیدین؟ تروی؟
بله.
باید بدونین که داستان تروی برمیگرده به ترکیه، به غرب ترکیه و به سرزمین های، یعنی تو یونان اتفاق نیفتاده. من فکر می‌کنم تروی مثلا شاید تو یونان اتفاق افتاده باشه، نه تو ترکیه اتفاق افتاده. و
همین.
مرسی. خب دیگه چیز دیگه میمونه؟
نه
چیز دیگه، من فقط یه موردم اشاره کنم که ترکیه الان در واقع برای اعطای تابعیت در راستای همون سرمایه گذاری و آوردن سرمایه به کشورش تابعیت میده، منتها باید 250 هزار دلار حداقل میزان سرمایه گذاری باشه که انجام
بده. بعضی هم میرن ملک میخرن.
آره دیگه، از طریق ملک میده 250 هزار دلار از طریق ملک، خرید ملک و یا ایجاد کارآفرینی برای حداقل 50 نفر.
بله،
یعنی شما یه سرمایه گذاری کنی، یه کار
ایجاد شغل برای 50 نفر.
آره، سرمایه گذاری انجام بدی برای 50 نفر، شغل ایجاد کنی، به عنوان یک کارآفرین مطرح باشی، از اون طریق هم بهت تابعیت میده، یعنی در واقع پس جذاب کنه اعطای تابعیت.
و دیگه حسن خطاب میگن
خطاب. من یه چیزی هم یادم افتاد در مورد شاعرای ترکیه که گفتید، من جمال سریا
تو با شاعر شروع کردی، با شاعرم
تمام می‌کنی.
جمال سریا آتلا الهان رو خیلی دوست دارم.
بله، جمال سریا شاعر بسیار خوبیه. مرسی.
خب به پایان آمدیم دفتر حکایت،
همچنان
باقی.
این پادکست کاپتاژه در پاییز
کابوتاژ.
حالا بعدم میگیم. آره، کابوتاژ پادکستی هستش که گفتگو محوره. برای این پادکست هیچ سناریوی ضبط نشده، درست میگم رسول؟
آره،
یعنی ما همه حرفایی که زدیم بدون سناریو گفتیم و دوست داشتیم که اطلاعاتمون رو، چیزایی رو که
به رخ هم دیگه بکشیم.
نه، به رخ هم دیگه نکشیم، اطلاعاتمون رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم.
البته که این اطلاعات
بعضیاش هم البته جمع‌آوری شده.
بله،
دقیقاً به اشتراک گذاشتن تک پارتی ترکیه یک چاری دارم میگم پایلاشماق این گوزل شیتر، یعنی به اشتراک گذاری چیزا زیباترین چیزاست.
بله. و اینکه این پادکست توسط اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان حمایت میشه. اسم کامل اسپانسرمون رو بگیم، میتونید گوگل بکنید، برید تو سایتشون، برید تو سایت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان.
این فایل ها بارگذاری شده هم توی سایت هم
تمام نرم افزارهای پادکست البته،
بله.
و اینکه اونجا مطالبی هم هست که شما میتونید برید و دانلود کنید،
تو کانال ما میتونید
مقالات تخصصی هستش و هر آنچه که در رابطه با
تجارت
و اقتصاد میتونه مثمر ثمر باشه توی این سایت.
و یک
هست.
لحنی هم وجود داره که میگن اتاقهای بازرگانی پارلمان بخش خصوصی هستن. یعنی چی؟ یعنی حامی تجار بخش خصوصی هستن برای پیشرفت تجارت و پیشرفت روابط تجاری و بین المللی.
ولی سوال به نظرتون اگر روشن فکر هستیم از انتقاد استقبال کنیم؟
بله بله، میتونید ما رو با انتقادات و پیشنهاداتتون در این مسیر یاری کنین. حتما و 100% پیشنهادات و انتقاداتتون میتونه به بهتر شدن این پادکست منجر شه.
خیلی من دوست ندارم تبلیغ بکنم و اینا، ولی دوست دارم اینجا بگم یه پادکستی هستش، حالا شاید دوست بهشون باید ایمیل بزنیم ببینیم اجازه میدن اسمشون استفاده کنیم یا نه. یه پادکستی هستش که بوق نذار لطفا که آخر پادکستش همیشه یک موزیک خیلی دوست داشتنی رو میذاره و ممنونیم ازشون که این موزیک رو میذارن و پادکست به اون خوبی رو درست میکنن. حالا بهشون ایمیل میزنیم شاید دوست داشتن اسمشون استفاده کنیم. دوست داریم حسن ختام برنامه‌مون یک موزیک یک قطعه کلاسیک باشه از آقای آمادیس موزارت به نام مارش ترک یا مارش ترکی. خب آمادیس موزارت اصلا ترک نبوده، خواهشن داستان درست نکنید، اتریشی بوده و این موزیکو میگن توی سالزبورگ یک شهری کوهستانی در اتریش یا توی وین درست کرده. خب ولی جان
به خاطر رفتن ترکا به اونجا؟
نه، ولی به خاطر تاثیر بالای عثمانی‌ها و ترکان عثمانی بر روی فرهنگ و ادب و هنر اروپا روی این موزیک هم تاثیر گذاشته. حسن ختام برنامه مونه چی میگن؟ میگن بدرود تا درودی دیگر، بدرود
تا درودی دیگر، درود و صد بدرود. خدا نگهدار شما.